خیلی. سؤال امروز ما از شما: برای حمایت از تولید داخلی و بالا بردن کیفیت محصولات، شما به عنوان خریدار چه پیشنهادی میدید؟
ما امروز اگرچه 13-14 ساله به واسطه مشکلات اقتصادی، تحریم‌های ظالمانه دشمن و غیره مجبوریم شعار سال رو شعار اقتصادی بذاریم، اما در مکتب ما فرهنگ زیر ساخت و ریشه همه مسائل جامعه است. اگر فرهنگ درست می شد مشکلات اقتصادی نداشتیم. میدونید چرا؟ ما چون بی فرهنگ کار اقتصادی کردیم، منابع خودمون رو قدر ندونستیم. نفت و گازمون، معادنمون، هوای چارفستی که در این کشور داریم، آب و غیره رو قدر ندونستیم و به مصرف بی رویه و بدون استفاده عقلانی ادامه دادیم. مولا علی علیه السلام در نامه 24 نهج البلاغه به وصی نازنین خودش امام حسن علیه السلام در وصیت نامه اقتصادی می نویسد که با وصی خودم شرط می کنم که هیچ کدام از نهالهای درخت خرما را نفروشد. حضرت بگه من کلی نهال خرما دارم، کلی هم درخت خرما یعنی نخل دارم، حتی نهالهای خرما را حق نداری بفروشی. چرا؟ چون اینا سرمایه هن. بذار این نهال خرما بزرگ بشه، تبدیل به نخل بشه، نخل که شد میوه میده، خرما میده، خرماشو بچینید بفروشید، هم برای مصرف شخصیتون، هم برای انفاقتون، هم برای هر کار خیر دیگری که دوست دارید سودتون رو استفاده کنید، سرمایتون رو نفروشید. اقتصاد مقاومتی که رهبر معظم انقلاب اینقدر بهش تأکید دارن، پایه در همین اندیشه امیرالمومنین علیه السلام داره. سرمایتون رو ملت نفروشید، سرمایتون رو به کار بزنید، محصولتون رو بفروشید. اصل دوم، درآمدهای دولت و حکومت، یکی از مهمتریناش بیت الماله، یکی از اون مهمترش مالیاتهایی است که مردم میدن. مالیاتهایی که مردم میدن برای چی میدن؟ برای اینکه شهر و دیار و مزرعه و کارخونهشون آباد بشه. علی علیه السلام در نامه 53 به مالکشتر میگه وقتی دیدی کشاورز امسال خوشسالی شده محصول نداشته، بارون کم بوده محصولش خراب شده، کارخونه دار، کارگبند، کارگر درآمدش کم شده، انقدر مالیاتش رو تخفیف بده تا سطح زندگیش با پارسال فرق نکن. اما اقتصاد غربی امروز میگه به من چه؟ درآمد دولت باید همونجوری که تصویب شده تو مجلس تامین بشه. علی علیه السلام به مالک اشتر میگه در بحرانها خود دولت باید پیش قدم بشه، انقدر مالیاتو کم کنه که مردم احساس خطر تو زندگیشون نکن. فایدهش برای دولت چیه؟ فایدهش اینه که مردمی که احساس مهربانی از حکومت میکنن، زندگیشون به هم نمیخوره، این مهربانی رو مثل یه احسانی قدر میدونن. قرآن مگه در سوره الرحمن نفرمود هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ تو احسان میکنی منتظر غیر از احسان یا طرف مقابل؟ حکومت در گرفتاری ها احسان کرد به مردم، جوابشو کجا میبینه؟ فردا اگر جنگی شد، فردا اگر تحریمی شد، حکومت و حاکمان به مردم بگن مردم فقط کالای ایرانی مصرف کنید، با جون و دل میگن چشم. مردم جبهه ها میرن جون میدن. چرا؟ چون احسان از دولتشون دیدن. این نگاه علی علیه السلام به حوزه فرهنگ در اقتصاد رو دیدی؟ میگه آقا یکم فرهنگتون بریم بالا، نفتتون رو چرا میفروشید؟ امام حسن نذاری نهال خرما رو بفروشن. دو، دولت همه چی رو با عدد و رقم حساب نکن، بخش زیادی از اقتصاد جامعه اسلامی با برکت پیش بیره و این برکت مبتنی بر رضایت مردمه. وقتی مردم گرفتارن به دادشون برس، مالیاتشون بیا پایین.
امروز میخوان یه مقدار درباره خودروی داخلی و قطعاتش صحبت کنیم، چون که مردم ما با توجه به شرایط زندگی امروز با این وسیله خیلی سرکار دارن و هزینه زیادی رو صرفش میکنن، صرف تعمیر، تزیین و نگهداری. چند پیش گزارشی تلویزیونی رو می‌دیدم که مردم پس از ماه‌ها انتظار و زیر بار خرج وام و قسط رفتن، ماشینی رو از یکی از تولید کنندگان خودروی داخلیمون تحویل گرفته بودند که مشکلات فنی و حتی ظاهری بسیاری داشت. یادم افتاد که چند ماه قبل رئیس اتحادیه قطعات خودرو اعلام کرده بود که ما در تولید بسیاری از قطعات اتومبیل به خودکفایی رسیدیم. خب حالا سوال اینجاست که مشکلات کشور ما در تولید کیفی خودرو چه چیزهاییه؟ با توجه به صادرات خودروی داخلیمون باید پرسید که چرا هنوز به استاندارد قابل قبولی در کیفیت محصولاتمون نرسیدیم. خب برخی ضمانت کالا، برخی خدمات پس از فروش و برخی دیگه هم عدم کیفیت قطعات رو بهانه کیفیت تولیدات خودرو میدونن. اما نکته مهم اینجاست. با توجه به استقبال زیادی که مردم ما و حتی کشورهای منطقه از خودروهای ایرانی دارن، چرا تولید کنندگان داخلیمون به کمیت به جای کیفیت اهمیت بیشتری میدن؟ آیا هنوز وقت اون نرسیده که بالا بردن کیفیت رو ملاک ارزش‌گذاری کالاهای تولیدیمون قرار بدیم تا در عرصه‌های جهانی هم حرفی واسه گفتن داشته باشیم؟
به جهت اهمیت مسئله، خب لازمه که به تولید و تولید ملی توجه بیشتری بشه و سرمایه گذاری توجه بیشتری بشه، به کارآفرینی و اشتغال تأکیدی بیشتری به اصطلاح اتفاق بیفته از طرف هم بخش خصوصی هم به اصطلاح بخش دولتی. ببینید ما الان در خصوص تولیدات ملی و داخلی واقعا دچار مشکل هستیم. ما در داخل بتونیم یک برنامه‌ریزی خوب و منسجمی انجام بدیم و یک مقداری اون حرکت جاریه که ما اینجوری تعریفش می‌کنیم که در فعالیت‌ها و رفتارهای اقتصادیمون عنصر ایثار رو هم حتما بگنجونیم.
بالابر شیشه ماشین وقتی بالا نمیره، وقتی قفل در به خوبی باز و بسته نمیشه، وقتی برفکن‌ها و مهمتر از همه لنت و ترمز به خوبی کار نمیکنه، جان چه کسی به جز عزیزان خود ما به خطر میفته؟ و تصادف و مرگ هر یک از اعضای این جامعه چقدر بار مالی به کشور اضافه میکنه؟ اگر یه مقدار به این مسئله توجه بیشتری بکنیم، باعث میشه تا قبل از اجرای قوانین نظارتی و اجرایی سخت و طاقت فرسا از هزینه های جاریمون کم کنیم. به خودمون سختی بیشتری بدیم، اما موندگار بمونیم. مثل خیلی از اسامی تجاری که امروزه برای ما شاخص هستن و تا وقتی اون اسامی به چشممون میخوره تسلیم خریدش میشیم. به نظر شما تولید کننده عزیز هنوز وقت اون نرسیده که برای موندگاری خودمون تلاش بیشتری بکنیم؟ یکی از همکاران میگفت در یکی از کشورهای همسایه ماشینی رو خریده بود که 5 سال ازش استفاده میکرد و هیچ مشکل فنی و امنیتی هم براش پیش نیومده بود. ولی بعد از گذشت این زمان بنابر قانون اون کشور باید ماشین رو عوض میکرد، حتی اگر نقص فنی هم نداشته باشه، وگرنه جریمش میکردن. جالب بود که الان در کشور ما نه تنها برای این وسیله مهم که با جان مردم ارتباط مستقیم داره عمر مفیدی تعریف نمیشه، بلکه در همون مدت اولیه خریدش هم مردم هزینه بسیاری رو صرفش میکنن. به راستی سوای حمایتی که باید از تولیدات داخلی بشه، تا به حال چه قوانین محکم نظارتی و اجرایی که ضمانت لازم الاجرا بودن هم داشته باشه برای تولید کنندگان خودرو داخلی در نظر گرفته شده؟
سلام عرض میکنم به حضور همه شما شنوندگان. با گزارش دیگه در خصوص حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی در خدمت شما دوستان عزیز هستم. این بار به یکی از مراکز عمده فروش قطعات و لوازم یدکی خودرو اومدیم تا نقطه نظر یکی از فروشندگان رو در خصوص حمایت از تولید ملی و ضرورت توجه به این مسئله در فروش و تولید لوازم داخلی صنعت خودرو بپرسیم. دوست عزیز سلام عرض میکنم.
سلام.
خسته نباشید.
سلامت باشید. مرسی.
شما بفرمایید که در حوزه لوازم یدکی خودرو عمدتاً مشتریایی که مراجعه میکنن بیشتر چه نوع جنسی رو از شما میخوان؟
جنسای ایرانی خیلی فوق العاده است. جنسای خارجی چون اکثرا چینی شده به اون لحاظ اکثرا کسی نمیخره. کیفیت جنس ایرانی تو این دو سال سه سال اخیر فوق العاده خوب شده. بعد جنسای خارجی مارکای مرغوبی هم میزنن، تقلبی میزنن و کسی هم دیگه مراجعه نمیکنه.
نکته جالبیه، یعنی جنسای تولید داخل و شرکت داخلی الان بیشتر مورد توجه مشتریاتون هست.
بله بله، مثلا جنسای، یه نوع مثالشو، جنسای قطعات شرکتی که خود ایران خودرو سایپا میزنن خیلی خیلی فروشش بیشتر از قطعات مثلا چینی، تایوانی یا مارکای دیگه به عنوان اورجینال که تقلبی وارد بازار شده کسی مراجعه نمیکنه، ولی قطعات خود که ایران میزنه خیلی مراجعه کنندش زیاده. بعد دارای گارانتی میباشه، ولی جنسایی که از اون ور میاد هیچ گونه ضمانتی هم نداره.
پس به نظر شما در حوزه خرید قطعات و لوازم یدکی خودرو فرهنگ عمومی جامعه و مشتری ها به سمتیه که بیشتر گرایش دارن به قطعات تولید داخل؟
دقیقا همینطوریه. جنس های شرکتی و ایرانی ها خیلی مردم بهش مراجعه میکنن، یعنی دوست دارن با جنس های ایرانی کار کنن، چون جنس های ایرانی تو این دو سال سه سال اخیر واقعا جنساش خیلی خوب شده، پیشرفت فوق العاده ای داشته. ولی قطعات چینی که وارد بازار شده دیگه به هیچ عنوان کسی دیگه مراجعه نمیکنه.
به نظرتون چه نوع حمایت های دیگه باعث صورت بگیره از تولید صنعت خودرو و قطعات خودرو برای اینکه توجه مردم به موضوع تولید ملی در این حوزه بیشتر بشه؟
اگه از ما حمایت شه، بودجه لازم بشه، خود من نوعی میتونم یه شرکت بزنم که قطعات خود ایران که خیلی فوق العاده است با کیفیت بالا بزنیم، یه کاری کنیم که دیگه جنسای خارجی هیچ دستی نقشی توی بازار ما نداشته باشن، در صورتی که از ما حمایت بشه، در صورتی که به ما بودجه داده شه بشه از ما حمایت شه، خیلی فوق العاده است اگه این کار بشه که انشالله که با امید خدا بشه. خود من نوعی خیلی خیلی استقبال میکنم اگه از این موضوع که واقعا دیگه 100% قطعات یدکی خود رو همش ایرانی باشه، چون واقعا تو این دو سال اخیر پیشرفت فوق العاده عالی داشته.
عمدتاً الان در حوزه قطعات خارجی که وارداتی هستش چه نوع لوازمی الان بیشتر عرضه میشه؟
از کشورهای خارجی که میاد به داخل ایران اکثرا لوازم لوکسه، ولی لوازم یدکی دیگه استقبال نمیشه چون خیلی کیفیتش اومده پایین و محصولات کشور خود ما خیلی کیفیتش رفته بالا. بعد لوازم یدکی خود کشور ایران اگه کیفیتش که امسال واقعا خوب بوده بازم اینطوری باشه خیلی بهتر از لوازم چینی یا مارکای دیگه است. پس ما نتیجه میگیریم واقعا باید حمایت بشه.
در بخش خدمات پس از فروش چطور؟ آیا خدمات مورد نیاز مشتریان توسط شرکت‌های تولید داخل داده میشه؟
امسال سال خوبی بوده. من به شخص خودم یه بار رفتم خدمات، یه طوری بوده که ماشینی که ما بردیم به طور کامل صحیح و سالم خدمت ما تحویل داده شده، واقعا خوب بوده نسبت به سال گذشته، واقعا تأثیر مثبتی داشته.
زمانی که مشتری میاد و قطعه‌ای رو حالا به دلایلی بهتون برمیگردونه، این قطعه توسط شرکت تولید کننده گرفته میشه و به جاش خدمات مورد نیاز بهش داده میشه؟
بله، الان قطعاتی که داره گارانتی ما باشه دقیقاً یعنی یه طوریه که قطعات تحویل ما قرار میگیره، ما هم به مشتری قطعه نو تحویل میدیم. گارانتی خوبیه.
انتظارتون از مردم، از همشهری ها، از هموطنهای خوبمون در این رابطه چیه؟ چیکار بایستی بکنن برای اینکه مشاهد رشد بیش از پیش تولیدات داخل باشیم؟ حالا در حوزه‌ای که شما فعالیت میکنید.
ما از همه مردم، از همه دوستان، هموطنان میخوایم فقط به همدیگه کمک کنن، چون واقعا دست مردم، دست دوستان همه با هم یکی باشه، میتونیم تولیداتی داشته باشیم که نیازمند به خارج نداشته باشیم، نیازی به جنسای قطعات اونور آب چینی یا مارکای دیگه نباشیم. ما خود ایران خیلی لوازم خوبی تولید میکنه، خیلی جنسای خوب تولید میکنه، فقط باید حمایت بشه، هم مردم هم دولت، همه باید دست به دست سهم بدیم، یک کشور خوب، ایران خوب بسازیم که دیگه نیازمند به کشورهای خارجی نباشیم.
حتما همینطور هست دوست عزیز. خیلی ممنونم از اینکه در این گفتگو شرکت کردید. برای شما آرزوی موفقیت دارم.
ممنون، مرسی، متشکرم.
نخریدن کالای داخلی راهکار مناسبی برای تنبیه تولید کنندگان کالای نامرغوب نیست. گفته میشه در کشور ژاپن سالهای سال مردم با خرید کالاهای کم کیفیت خودشون بازار رو بر روی واردات بستند تا تولید کنندگان داخلی رشد کنند و به اونچه که امروز سرآمد بسیاری از تولیدات دست پیدا کنند. و این وظیفه من و شماست که چرخه‌های اقتصادی کشورمون رو به حرکت در بیاریم و همواره خواستار رقابت کیفی تولید کنندگان داخلیمون برای عرضه بیشتر و با کیفیت تر باشیم. در کنار اون هم مسئولان قانونی و اجراییمون با روش‌های تنبیه و تشویق به توسعه کشور بنیانی تازه بدن.
خبرنگارمون به سراغ شرکت دانش بنیانی رفته که رسالتش حفظ بهتر محیط زیسته. متخصصان جوان این شرکت دانش بنیان کاتالیست هایی تولید می کنند که 90% آلاینده های خروجی موتور خودروها رو کاهش می ده.
22,000 دم و بازدم معادل 16 کیلو هوا سهم روزانه هر یک از ماست. آسم، تنگی نفس، بیماری‌های قلبی، فراموشی، اوتیسم تنها گوشه‌هایی از عوارض آلودگی هواست که بخش عمده‌ای از آن را خودروهای فسیلی تولید می‌کنند.
کاتالیست‌ها اصولاً بابت تصفیه گازهای خروجی از خودرو طراحی شدند و قادرن که بیش از 90% آلاینده‌های خروجی موتور خودرو رو کاهش بدن. کاتالیست خودرو از دهه 1980 شروع به استفاده از این قطعه کردن و در تمام دنیا تا به امروز رو کلیه خودروهایی که سوخت فسیلی استفاده می‌کنن کاتالیست نصب شده.
این محصول ساخت ایران را شرکتی دانش بنیان تولید می‌کند.
خطی که ملاحظه می‌کنید تنها خط دانش بنیان تولید مبدل‌های کاتالیستی خودرو در خاورمیانه است که کلیه اسکاها و تجهیزاتی که ملاحظه می‌کنید با تکیه بر دانش داخلی تو خود این شرکت طراحی و ساخته شده که الان قابلیت تولید کاتالیست‌های کلیه خودروسازهای داخلی و موتورسیکلت‌سازهای داخلی رو داریم.
ماشینایی که تولید میشن توی کارخونه‌های خودروسازی 100% مجهز به کاتالیست‌ها هستن، ولی متاسفانه زمانی که وارد بازار میشن بعد از اینکه عمر مفید این کاتالیست‌ها تموم میشه، چون خیلی نظارت دقیقی روی این موضوع نیستش، اکثرا کاتالیست ندارم متاسفانه.
به تازگی این مرکز گواهی‌های نانومقیاس را کسب کرده است.
ما به تازگی موفق شدیم گواهی نامه نانومقیاس رو برای محصولات مبدل‌های کاتالیستی سه منظورمون بگیریم. در حقیقت فلزات گرانبهایی که ما در این محصولات استفاده می‌کنیم سایز کمتر از 20 نانومتر رو دارن. با استفاده از تکنولوژی نانو توی محصولمون تونستیم علاوه بر اینکه کیفیت محصولمون رو ارتقا بدیم، کاهش چشمگیری رو هم توی قیمت محصولاتمون داشته باشیم.
ما توی کشور میلیون‌ها موتورسیکلت داریم که اینها فاقد کاتالیست هستند، یا حتی موتورسیکلت سازها هم که الان دارن موتورسیکلت تولید میکنن الزامی برای استفاده از کاتالیست برای موتورسیکلت هاشون وجود نداره.
هوای سالم حق همه مردم است. بسیاری از علما در فتواهای خود در مورد آلودگی هوا و آسیب رساندن به سلامت مردم به بهانه های مختلف این کار را حرام دانستند. حق اولیه همدیگر را ضایع نکنید.
گزارش اقتصادی از غرب استان تهران. یک شرکت صنعتی در شهرک صنعتی صفادشت ملارد با اعتماد به جوانان متخصص توانسته با تولید بیش از 3 میلیون قطعه لوازم یدکی خود رو کشور را از واردات این لوازم بی‌نیاز کنه.
این جوانان هم چرخ خودروها رو میچرخانند و هم چرخ صنعت کشور رو.
14 ماه مشغول کارم توی شرکت.
الان 3 سال مشغولم.
متخصصان واحد صنعتی تولید لوازم خودرو در صفادشت ملارد.
بیش از 100 قطعه تولید می‌کنیم که همگی از مواد اولیه درجه یک که داخلی استفاده میشن.
تولید انواع قطعات مربوط به خودرو از قبیل لوازم جلوبندی، دست موتور و زیربندی خودرو در این واحد صنعتی انجام میشه. تولیداتی که با آخرین معیارهای کیفی دنیا مطابقت داره.
تمامی قطعات مواد اولیه و مواد ورودی ما به صورت 100% کنترل ورودی روشون انجام میشه.
همت بلندشان هم کشور را در زمینه واردات دستگاه‌های تزریق پلاستیک بی‌نیاز کرده.
قبلا همگی از اروپا و کشورهای همسایه وارد می‌شدن و با توجه به تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی روی صنعت ایران ما تونستیم با اعتماد به جوانای متخصص و ظرفیت‌های داخلی این دستگاه رو تو ایران بومی سازی کنیم.
علاوه بر جلوگیری از خروج ارز، گامی هم در جهت اشتغالزایی برداشتن.
در حال حاضر بیش از 100 نفر از جوانان متخصص در این واحد صنفی مشغول فعالیت هستند.
و این هم تنها دغدغه آنها که توجه ویژه مسئولان رو می‌طلبه.
امروز مشکل اصلی در تولید نوسانات قیمت مواد اولیه است که با به حداقل رسوندن اون ما هم میتونیم میزان تولیدمون رو به حداکثر برسونیم، هم تعداد کارگرایی که اینجا تو این مجموعه کار میکنن بالا ببریم.
این شرکت علاوه بر تامین نیاز داخلی محصولاتشون رو به کشورهای همسایه مانند عراق و سوریه صادر میکنن. بیش از 3 میلیون قطعه لوازم یدکی مرتبط با خودرو در این واحد صنعتی تولید میشه که با توجه به کیفیت اون تونسته رقبای خارجی خودشو از صحنه اقتصاد کشور خارج کنه.
روزگارتون خوش و خرم و خداوند مهربان یار و نگهدارتون.
شد خیلی پسندیده شد سوز مایونز تبرد باز شد خورده شد خیلی پسندیده شد این روغن تبرد رو که باز شده ریخته شده خیلی پسندیده شده
سوز های کشاب تبرد
باز شد خورده شد خیلی پسندیده شد
تبرد
بابک بابک امروز اومد پیش ما بابک زنده است یاده اون روزا دوباره ما میشی ماه ما بابک دوست قدیمی مونه محافظ واسه پوستمونه کرم های خوب با ترکیب خاص بابک از قدیم تا امروز اینجاست پوستت حالا شادا به با بابک 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 بابک
خب دوستان عزیز شنونده رسیدیم به ساعت 13:29:27 از شبکه رادیویی اقتصاد. انشالله که برنامه ها مورد توجهتون قرار گرفته باشه. نظرات شما میتونه کمک بکنه بر اساس میل و مصلحت و نیاز برنامه ها تقدیم حضور شما هموطنان ارجمند بشه. آخرین برنامه این بخش هم خوش چین نام داره که از شما هموطنان گرامی شنوندگان ارجمند دعوت میکنم این برنامه رو بشنوید. امیدواریم مورد توجهتون قرار بگیره.
کفش چین.
من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه خوش چینم، شادم از پیشه خوش چینی، رمز شادی بخون از جبینم.
به نام خدا. سلام، عرض ادب و احترام خدمت همه شما عزیزان شنونده. امیدواریم حالتون خوب باشه و فرصت همراهی خوشچین رو داشته باشید. خوشچین رادیو اقتصاد تنها برنامه تخصصی حوزه کشاورزی رادیو اقتصاده که موضوعات مختلف این بخش رو رصد میکنه و چالش‌های پیش روی تولید و فراوری محصولات کشاورزی رو بررسی میکنه و همچنین راهکارهای جدید و علمی رو ارائه میکنه. و برای ارتباط با این برنامه شما میتونید به 30036 37 پیامک ارسال کنید. یکی از موضوعات مهم در بخش کشاورزی تأمین آب مورد نیاز برای تولید محصولات مختلف است که با توجه به شرایط اقلیمی کشورمون از اهمیت ویژه‌ای برخورداره. چالش‌های تأمین آب در بخش کشاورزی و سیاست‌گذاری‌ها در این بخش موضوع برنامه امروز خوشچین هست که امید داریم مورد توجه شما قرار بگیره. میهمانان این برنامه خوشچین آقایان دکتر مصطفی صفدری رنجبر، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، و همچنین آقای دکتر حمیدرضا جانباز، مشاور معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی هستند که از نظرات ایشون بهره مند خواهیم شد. آقای دکتر صفدری رنجبر، خدمت شما عرض سلام و ادب دارم.
بنده خدمت جناب علی و همکارانتون و شنوندگان محترم رادیو اقتصاد عرض سلام و ادب دارم.
خیلی خوش اومدید به برنامه خوشچین رادیو اقتصاد. آقای دکتر، میخوام که قبل از اینکه بپردازیم اصلا به موضوع چالش‌های پیش روی مصرف آب در بخش کشاورزی، ابتدا وضعیت فعلی مصرف آب رو در کشورمون در بخش کشاورزی یه اشاره‌ای داشته باشید، بشنویم از قول شما.
چشم، ولی از جناب علی اجازه میخوام که اگر امکانش باشه اصلا دلیل ورود بنده توی این موضوع رو خیلی مختصر بهش اشاره‌ای داشته باشم. بنده دبیر باشگاه سیاست پژوهان علم و فناوری هستم که حالا فعالیتاشو با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری شروع کرد، ولی بعد از اون ما به انجمن مدیریت تکنولوژی و نوآوری ایران ملحق شدیم. واقعیتش فلسفه وجودی این باشگاه این هست که یک مقدار فرایند سیاست گذاری و حکمرانی رو در حوزه علم و فناوری و نوآوری و حوزه‌هایی که میتونه در واقع به این حوزه مرتبط بشه، یه مقدار این فرایند رو به سمت مشارکتی تر شدن و شبکه‌ای شدن پیش ببره. به همین دلیل ما به درخواست صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری ورود کردیم توی موضوع مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی، البته از منظر سیاست‌گذاری و حکمرانی. چرا حالا مسئله آب و چرا آب تو بخش کشاورزی؟ واقعیتش اینه که کسایی که در حوزه سیاست‌گذاری عمومی کار میکنن مسائل رو به چند دسته تقسیم میکنن. بعضی از مسائل مسائل ساده است، سیمپل هستش اصطلاحاً. بعضی از مسائل کامپلکس یا پیچیده است. یک دست از مسائل هم در واقع وجود دارن که ما بهشون میگیم ویکت پرابلم یا مسائل بغرنج و بدخیم. اینا اون دست